این تصمیمات اشتباه هم باشه.
طبیعت از ما تجربه گذشته داریم که در خیلی از زمینه‌ها اشتباه هم کردیم و اشتباه بوده بالاخره، ولی من به عنوان بخش کوچیکی از نماینده کارفرمای کشور، ما اصلا پاسخ این موضوع نیستیم، یعنی ما تنظیمگر نیستیم.
درسته.
بخش کار تنظیمگری است که وظایف دستگاه‌های زیرفتش هستش.
بله.
ببینید، ما حتی تو بحث امروز که مطرح کردی، تو بحث گفتید قرارداد سفید امضا، امروز اصلا همچین چیزی ما تو سازمان ها و در واحدهایی که داریم تو تولیدی اصلا معنی ندارد. چرا؟ به این علت که نیروی انسانی، حالا دوستان در جایی که میرسد میگن خودشون که ما اینقدر مشکل واحدها خدمت شما هستم اطلاعیه صادر میکنن، شرایط ویژه میذارن، نیرو جذب کنن برای بخشای تولیدی خودشون.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که این که بگیم به قول ما میان سفید بگن که به قول ما برو اصلا این داد بیمعنی است، سعی میکنن افراد نگه دارن. الان اگر تازه در همین قانون اگر کسی یک سال قرارداد داشته باشه، بعد از 3 ماه کار ویل کنه بره، هیچ کاری کارفرما نمیتونه بکنه. ولی اگر بعد از 3 ماه کارفرما یه قرارداد یک ساله باشه و خدمت شما عرض کنم که نخواد یه نیروی به هر علتی باید تا اون پایین قرارداد طولشه بده، بخوام بگم که توازنی تو تصمیم گیری هم نیست. ما باید یه جاهایی فکر کنیم در یک محیط اقتصادی بسیار پیچیده، بسیار خدمت شما عرض کنم پر ریسک داریم کار میکنیم. همین امروز که شما خدمتتون هستیم باعث شده که 3 روز در هفته شرکت های شهرکان با ما برق نداشته باشن بچه های ما. خب اینها 3 روز اینجا برق ندارن و از اون طرف هم باید آخر ما حقوق بدن، دستگاه ها همه بلا فاصله پولاشون شما اطلاعیه میزنن، برق بده آنی، گاز بده آنی، و خب این گردش اقتصادی اگر اتفاق نیفتد آرام چه اتفاقاتی میافته؟ من واقعیت میخوام بگم که بخش کارفرمای کشور، نمیخوام خدا نکرده مظلوم نمایی کنم، ولی پر ریسک ترین گروه در کار هستش و تو این همه مشکلات خانواده خودشون عمدتا حفظ کردن و علارغم فشارهای زیاد، هزینه های خیلی بالا، قاهم زیان های خاصی که داشتن، برشت این نیست که ما بیاییم اگر خواستیم یه چیزی بگیم یکی محکوم کنیم. این شیوه یه مناسبی به نظر من تو کار نیست. باید بیام تو هر بخشی مطالعه کنیم، بررسی کنیم، نتیجه گیری کنیم و تصمیم بگیریم. الان هم خدمت شما عرض کنم کارفرمایان دست نیروهایی که زحمتکش هستن، دلسوز هستن، که همشون با هم دیگه الان دارن کار میکنن توی شرایط بسیار سختی که خب ما بعد از جنگ 12 روزه به دست اومد، توطئه که دشمن کرد، زمینه که با این جنگ ها و جنگ روانی که ادامه اون برای منبیکت ما ایجاد میکنه و رکود پیش میگیره ایجاد میکنه در کشور و اطراف ما، خب اینها آثار و تبعاتی دارد که لحظه ای نیست، یک لحظه گذرا نیست. همه اینها رو ما داریم، باید بیان به نظر من بالاخره اینجا اصل بر حضور و عملکرد دقیق مجلس است که به نظر من ما خدمت شما عرض کنم که بحث اصلاح اگر قانون یه سری ضعف ها داره، خب ما داستان میگیم قانون دارد اجرا میشه، تفسیر 1 تفسیر 2، کارفرما از قانون عدول نمی کند، اما اگر شرایط دیگری میخواد بحث بشه به نظر من باید تشکل های کارگری، کارفرمایی، دولت کنار هم بشینن، یک رابطه منطقی را در کنار مجلس تعریف بکنن، باز تعریف کنن با توجه به شرایط. خدمت شما عرض کنم که همه هم مجری بشن دیگه، یه معیار باشد قانون، مثل الان معیار اگر قانونه، قانون هیچ کارفرمایی تقریبا این بحثایی که مطرح میکنن خارج از قانون نیست. قانون یه جایی اجازه داده، ما میتونیم یک بخشای سر تسهیل کنیم، یک بخشای دیگر تقویت کنیم. اینها بحثایی است که به نظر من نیاز به قانون گذاری و اصلاح قانون داره. ما هم همیشه آماده ایم. یکی از بحثایی که بود توی شاید 4-5 سال پیش که ما هم سامان جامعه‌ای که میکردن برای اینکه قراردادها توش بیاد ثبت بشه، همه چی انجام بشه، از جمله بخشایی که همیشه همراه همدل برای راه اندازی بودیم توی وزارتخانه ما بودیم، حالا بر علت انجام نشد، اون دیگه دست ما نیست. یعنی یک سامانه که میاد چون بحث حکومتی داره، اگر به پایان نرسد و یا اجرایی نشد دیگه ما دخالتی تو این بوزون نداریم، ولی همراهی بسیار جدی در اصلاحاتش، بهبودش، کیفیتش داشتیم، ولی خب به هر علتی به نتیجه نرسید. من اعتقاد دارم عموم کارفرمایان، اعتقاد دارم عموم کارگران همشون دلشون برای کار، کشور و آبادانی کشور هستش. درست مت کشور مشکلات عدیده‌ای داریم، وضعیت اقتصادی شاید مطلوب هیچ گروهی نباشه، ولی با هم باید تلاش کنیم که این شرایط عبور کنیم.
بسیار خوب، فرمایشاتون متین. ما بحثی که خب خیلی از متخصصان دارن، شما هم باهاتون بارها صحبت کردیم، افراد دولتی رو هم همینطور باشون صحبت کردیم، در شرایطی زندگی میکنیم که به نظر میرسه وجود ابزارهای الکترونیک کار رو بسیار شفاف و آسان میکنه و میتونه حقوق همه رو تأمین بکنه. واقعا اینطور هست، دنیا هم تجربه کرده. ما هم قدرت فرهنگی و مراودات اجتماعی انسانیمون خیلی زیاده، یعنی محبت و انسولفتی که بین کارگر و کارفرما هست واقعا تجربه رو داره به ما. در ایران میگه که بیشتر دوستی اتفاق میفته، خیلی وقتا برشش خیلی بیشتر از قانون هم هست. ببخشید من اینو دارم میگم، چون تجربه اجتماع انسانی سختی و ارزشمندی داریم که به دست آمده و این محبت همواره هست، ولی در این حال باید بپذیریم که آنچه ملاک همه حقوق افراد خواهد بود قانونه. ما در حوزه آیین‌نامه مشاغل سخت هم سالهاست به دنبال این هستن که بگن اگر مشاغلی که مشکلات اسکلتی ایجاد میکنه، افت شنوایی یا بینایی ایجاد میکنه، یا فشارهای روحی روانی ایجاد میکنه، یا مثلا مثل آتش نشانان و حفاران و پاره از مشاغل، اینها بسیار پر مخاطره هست. این به نظر میاد همچنان محل گفتگوست و در این حال چرا نمیتونیم این رو روشنش کنیم؟ البته ممکنه من 2 سالی در مشاغل سخت باشم، باید از مزایاش بهره مند بشم، ممکنه که 20 سال دیگه در شرایطی باشه که اصلا مشاغل سخت توصیف نشه.
درست.
چه باید کرد؟
ببینید واقعیت قضیه آیین‌نامه مشاغل سخت زیان آور، من چون سالهای سال در کار میکردم، در خودم هم مشاغلی بود که شاید به نوعی سخت، ما مشاغلی داریم سخته، بعضی از مشاغل سخت زیان آوره، بعضی مشاغل سخت و زیان آوره. میگن مشاغلی که سخت و زیان آوره یه شاخصایی داره، ما کشور ما این شاخصا رو درست احصار نکردیم و متاسفانه حلیقه‌ای به این قضیه برخورد میشه و بسیاری از مشاغلی که اصلا سخت زیان آور نیستن میاد در جلگه سخت زیان آور با پارامترهای اعتباری فشاری و غیره و زالی که داریم. چه اتفاقی داره میافته؟ ما نگاه میکنیم ببینیم همه مشاغل ما تقریبا دارن میگن سخت زیان آور که واقعا نیست. بعضن بعضی از مشاغل سخت زیان آور کمتر بهش توجه میشه. مثل چی؟ مثل اون افرادی که در زیر زمین دارن کار میکنن و واقعا کار بسیار پرمشقتی. خدمت شما عرض کنم بحث ما هم این بود که بحث مسازمان تامین اجتماعی که آقا این ما بیش از 50% بازنشستگاهی پیش از موعد ما خدمت شما عرض کنم به اسمش مشاغل سخت زیان آور میاد، بعد هنوز 32 مثلا فرض کنید 40 ساله نشده، 42 سالشه و هنوز خیلی مانده به کار و به این اتفاق میاد. من ما هم دیدمون این بود که باید یه بازنگری بشه، تمام دنیا رو هم ببینیم چه مشاغلیه دارن میگن سخت زیان آور و بر اساس اون سنجش ها کشور خود ما رو دایره‌ریزی کنیم، تعریف کنیم. قبل از دهه 70 همین شکلی بود. همون جام خدمت شما عرض کنم که برای همون مشاغل ماهانم 14% شد بگیرم بدون اینکه هیچ مشکلی برای آینده باشه، دنبالش بیافتن و مسائل خاص خودش داشته باشه. متاسفانه این اتفاقات نیافتاده. ما گاهن شده ما خواستیم مثلا یه کارخانه افراد بازنشست بکنیم، اونقدر بحران داشته همین شغلاش هم اومدیم باز کردیم سخت زیان و فقط برای اینکه اونجا پای تمام بشه بحثش. از این دست مسائل یا مشکلاتی که داشتیم اتفاق افتاده و من احساس میکنم که ما باید یه بازتعریف منطقی داشته باشیم، شفاف باشه و همه هم بدانند و بر اساس اون ماهانم بگن. یه سری شغلا ماهیتش سخت و زیان‌آوره، اگر بگیم سخت خب سخت خالی که اصلا مطلب خاصی نداره، اینا مشخص بشه. از همون سال اول اگر کسی تو اون شغل شغلا قرار گرفت 4% سخت جانور شان واریز بشه، در پایان کار اصلا نیازی دویدن و مسائل این تیپیش نباشه. این بحث و بحث هست، ولی الان سیستمی که اجرا میشه به نظر من دارای اشکالات زیادی است متاسفانه، و ادامه این روند جز اینکه سرمایه ملی از دست بدیم، توان ملی نیرو انسانی ما را از دست بدیم، چیزی نیست. به نظر من اگر قرار است ما مزایای گال بشیم، باید برای افراد گال بشیم که واقعیت این خدمت شما عرض کنم مطلب برایشون مسلطه است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اینم بپرسم، از فرصت استفاده کنم، چون تلاش میکردیم بتونیم با آقای نوروزی رئیس فراکسیون کارگران مجلس صحبت بکنیم، هر قدر داریم تماس میگیریم تلفن رو پاسخ نمیدن. من میخوام از فرصت استفاده کنم چون بعد از شما با سرپرست معاونت تعهدات بیمه اداره کل بیمه تامین اجتماعی غرب تهران صحبت خواهیم کرد. مجلس میخواست این رو اصلاح بکنه، خبر داریم به کجا رسید؟
واقعیت هنوز نما، متاسفانه یه مقدار تصمیم گیری های کلانی که بسیار با اهمیت برای کشور متاسفانه خیلی سست پیش میره، زمانش خیلی طولانی است. ما یه کاری که مثلا فرض تو برنامه سوم مصوب شد که اصلاحات انجام بشه، اونجا همزمان قانون کار، قانون بیکاری، قانون تامین اجتماعی قرار بود اصلاح بشه، برنامه سوم کجا؟ الان برنامه هفتم هستیم. به هر شکل اینه باید پاسخگو باشن اونهایی که مسئولیت.
بسیار خوب، امیدوارم که ما شاهد این موارد باشه. یکی از شنوندگان ما، حالا شاید این هم به آقای صمد نژاد مرتبط بشه هم شما بتونید موضوع رو دنبال بکنیم، یکی از شنوندگان ما آقای هادیه شهرزاد نوشتن که به نظر من به علت مشکلات کارفرما هم ترس از تعطیلی کارش داره و اینطوری راحت‌تر کارگر رو اخراج میکنه، بیشتر اونها مخالفن با قرارداد دائمی و کارفرما از این شرایط بیشتر فکر کنم متنشون اینطور هست، یه قدری هم فکر کنم تون نوشتم.
ما یک دهه اول همش قراردادهای دائمی داشتیم، او به یکم بررسی کنیم ببینیم قراردادهای دائمی تو اون شرایط استیبل چه مشکلاتی داشتیم و چه افراد تفریط های اتفاق افتاد در همین جامعه. من اصلا برام این که میگم قراردادی رسمی اصلا بحثی ندارم تو این موضوع، معتقدم که باید کار کارشناسی انجام بگیره، برای هر کدام راهکار و برنامه مشخص داشته باشه قانون مدار و بر اساس اون نیروی کار اگر میخواد آرامشی در بحث ادامه کارش داشته باشه، کارفرما باید بر همین اساس یک آرامشی از اون بحثای کاری خودش داشته باشه، اینها رو بر اساس چارچوب قانون براش قائل بشیم و بتونیم از این نقطه انشالله راهی پیدا کنیم.
امیدواریم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی در شورای کار. روز خوب و پایان هفته خوب براتون آرزو می‌کنم.
آرزوی سلامتی برای شما و همه خانواده و کسب و کار دارم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ. خب اگه براتون امکان پذیر باشه میتونید به 3637 رو بنویسید. همین الان هم که میخوام با آقای صمد نژاد صحبت کنم، اتفاقا پیام کوتاه شما شنوندگان هست که گفتگوی من با ایشون رو شکل خواهد داد. با ما همراه باشید. آقای صمد نژاد هم هستن. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب خواهر عزیز و همه همکارای زحمتکشون تو رسانه ملی، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه زحمتکشان عرصه کار و تولید، کارفرمایان محترم، کارگران محترم و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. حضور عرض کنم شاید پیام کوتاه این شنونده گرامی 937-1842 خیلی به موضوع ما مرتبط نشه، ولی از جهاتی هم شاید. نوشتن که 14 سال سابقه تامین اجتماعی دارم، نزدیک به 2 سال بیکارم، بیماری آسم دارم، 3 نفر هستیم، 1 دختر دم بخت دارم، سن من 59 سال هست. من راهنمایی کنید که چگونه میتونم از حمایت‌های بیمه استفاده کنم.
ببینید، خب ایشون اگر که واقعا بیماری آسمشون در حدی هست که امکان کار رو نداره، اصلا از شمول واقعا سخت و زیان رو خارج، یعنی ایشون میتونن که مراجعه بکنن به شعب تامین اجتماعی، مدارک بیماری هاشون رو بارگذاری بکنن توی سایت، معرفی میشن به کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی. اونجا اگر که درصد کار افتادگیشون از 66% بیشتر باشه، مشمول کار افتادگی میشن و مستمره کار افتادگی برایشون برقرار خواهد شد.
به همین سادگی،
به همین سادگی. اگر
مدارک مستند باشه،
بله، مدارک بیماری رو که دارن از پزشک معالجشون میگیرن، اگر مدارکی رو از بیمارستان دارن و هر مدارک پزشکی،
بله، مسلما روند بیماری که به اینجا میرسه یا مزمن میشه مسلما اظهار نظر پزشکی است، نتایج آزمایشگاه بالینی است، تصاویر سونوگرافی رادیولوژی امثال هم هست که اینا رو
کل این مدارک رو بارگذاری میکنن. کمیسیون پزشکی متشکل از 3 پزشک متخصص حوزه بیماری و نماینده بیمه سازمان توی کمیسیون های پزشکی هست. این مدارک بررسی میشه، چنانچه که درصد کار افتادگیشون، یعنی از دست دادن میزان کاراییشون به 66% برسه، کار افتاده کلی میشن و مستمری کار افتادگی براشون برقرار میشه. ولی اگر که کمتر از 66% باشه، یعنی که همچنان امکان کار و فعالیت رو دارن و میتونن ادامه فعالیت بدن. اگر درصد بیماری تو سالهای آتی پیشرفت بکنه و از میزان 66% تجاوز بکنه، میتونن درخواست مجدد بدن به تعداد هر تعدادی که لازم باشه، حالا یک بار، دو بار، سه بار در طول حالا دوره بیمه پردازیشون. هر موقع که حس کردن که دیگه نمیتونن واقعا کار بکنه، یه معرفی نامه از پزشک معالجشون میگیرن، مدارک و مستندات رو مجددا بارگذاری میکنن، سازمان تامین اجتماعی بدون هر گونه محدودیتی در تعداد مراجعاتشون
بررسی میکنه
و بهشون اعلام میکنه.
خب از همین صحبت‌های شما دارم متوجه میشم که رویکرد قوانین، رویکرد حمایت از نیروی کاره تو مشاغل سخت و زیان‌آور هم به خاطر شرط حساسش همینطور هست و به ویژه که اونها در این مشاغل در معرض خطرات جدی هستند و قانون کار تلاش میکنه که شرایط خاص رو ببینه، از جمله مرخصی های سالانه بیشتری بگیرن یا بازنشستگی اونها پیش از موعد صورت بگیره. این اصلاحات چگونه میتونه به بهترین شکل مطرح بشه که نگرانی نیروی کار رو پایین تر بیاره در شرایط اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور؟
ببینید جناب خیلی خواهدید، اصولا مشاغل سخت و زیان‌آور طبق تعریف قانونی، کارهای سخت و زیان‌آور، قانون اصلاح تفسیر دوی ماده شیانو میگه که کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی درشون ایجاد میشه که نتیجهش بیماری شغلی و عوارض ناشی از اونه. با توجه به قانون و ذات قانون، یک قانون در تاریخ 14/7/80 مصوب شد، قانون خیلی مترقی هست در خصوص حمایت از نیروی کار. ولی همونطور که مهمان قبلیتون هم گفتن، در طول این 24 سال گذشته یک مقداری نحوه اجرای اون به سمتی رفت که کمتر به جنبه حمایتی از سلامت نیروی کار توجه شد و بیشتر به سمت این رفت که افرادی که تو این حوزه اشتغال دارن زودتر از سایرین بازنشست میشن و هزینه هایی که به این ترتیب به کارفرما، به جامعه کارفرمایی، به کارگاه‌ها و همینطور تامین اجتماعی وارد میشه، تامین اجتماعی هم خب صندوق یکی از ذخیره کلیه بیمه شدگان تشکیل شده، بیشتر به این سمت رفت که افرادی که تو این حوزه ها شاغل هستند، به جای اینکه تو محل کار سلامت کار اونها حفظ بشه، زودتر بازنشست میشن. که با این بازنشستگی خب شما در نظر بگیرید فردی که بیمه شده ای که 10 سال به طور میانگین زودتر بازنشست میشه، این 10 سال به سازمان تامین اجتماعی کمتر حق بیمه میده و 10 سال زودتر مستمری میگیره، که خب سازمان تامین اجتماعی رو به عنوان اصلی ترین سازمان بیمه‌گر کشور که بیش از 50 میلیون نفر به صورت بیمه شده اصلی مستمر بگیر اصلی و افراد تبعیشون تحت پوشش این سازمان هستن، رو با مشکلات عدیده مواجه میکنه. از همین جهت لازم بود که نحوه اجرای این آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور که سالیان گذشته تصویب شده بود به سمتی بره که بیمه شدگان که توی مشاغل سخت و زیان‌آور کار میکنن حتما سلامت اینها در طول این دوران هم حفظ بشه، نه با همون آلنده های محیطی سر کار داشته باشن و فقط به این دلیل چندین سال زودتر بازنشست بشن و هزینه های رو به سایر بیمه شدگانی که توی این صندوق بیمه پردازی میکنن وارد بکنن.
بسیار خوب آقای سمندجاد، یک تلفن بشنویم که به 2265-2525 رسیده.
من کارمند برق منطقه تهران بودم و الان حدود 10 سالی هم هست بازنشست شدم. تو مشاغل سخت زیان‌آور کار با ولتاژهای بالای 63000 کار کردم. متاسفانه حالا شورای عالی کار تشکیل شد، ما رو به عنوان مشاغل سخت زیان‌آور به خاطر کارمندی نپذیرفتن، یعنی کارگری که برای ما چای می آورد، نظافت زحمت می کشید، نظافت پستای برق انجام میداد، چون کارگر بود بهش تعلق گرفت. راننده که منو می آورد تو پست بهش تعلق گرفت، حراستی که دم در نگهبانی میداد بهش تعلق گرفت، همه کارگر بودن. من این که کارمن بودم که اصل کار مال من بوده، یعنی قانون اصلا برای من وضع شده، گفتن شما کارمندی، گفتن خب مگه برق با کارمند و کارگر فرقی داره؟ گفتن مشمول شما نمیشه. دیوان عدالت شکایت کردم، ایشون هم گفتن که کمیسیون هنوز تشکیل نشده، امور استخدام کشوری جلسه ای برای ابلاغ این مصوبه مجلس تشکیل نداده. 10 سال میگذره، من بعد ده ها شاید صد ها همکار من همینطوری به خاطر کارمند بودنشون هم مزایای سخت و زیان‌آور که عمری کار کردم با ولتاژ بالای 63000 ولت محروم شدم. خیلی متشکرم، اگر به اطلاع دوستان عزیزمون و مهمانان محترم برسید.
بسیار خوب آقای سمد نجات بفرمایید.
بله، ببینید قانون اصلاح تفسیر الحاقی ماده 76 قانون مشمولینش مشمولین بیمه شدگان تامین اجتماعی هستن که مشمول قانون کار هستن. این شنونده عزیزتون که فرمودن صحبتاشون رو، ایشون اصلا از شمول این قانون خارج هستن و مشمول موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور اسکاهای اجرایی مصوب سال 1367 هستن. اگر بیمه شده مشمول قانون کار باشه که با تفسیر دو الحاقی ماده 76 قانون هست، و اگر مشمول قانون کار نباشه و کارمند دستگاه های اجرایی یعنی وزارتخونه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها و سازمان هایی که شمول قانون بر اونها مستلزم ذکر نام می باشن از شمول این قانون خارجن و اونها هم یه روند خاص دیگه رو طی می کنن، ولی مشاغلشون اگر که تایید بشه به عنوان سخت و زیان آور با طی مراحل جداگونه کارشون انجام میشه و بخشنامه هاش الان ذیل بخشنامه 46 توی سازمان تامین اجتماعی داره انجام میشه و خیلی از بیمه شدگان این حوزه هم دارن بازنشست میشن. حالا نمیدونم که مشکل این شنونده عزیزتون به صورت خاص چی بوده که پیگیری نشده و انجام نشده، حالا تو کدوم حوزه، البته خارج از سازمان قطعا متوقف شده. و حالا اینها هم به صورت اصلا بخشنامه‌ای داریم که تقریبا 15 سال پیش مصوب شد، بیشتر 20 سال پیش مصوب شده و توی سازمان تامین اجتماعی در حال اجرا هست.
در سراسر کشور قراردادهای مشاغل سخت و زیان‌آور روشنه و اگر چنین نباشه افراد چگونه میتونن عمل کنن و اگر در استانی خدای نکرده نقصی وجود داشته باشه چطور میتونن رو به تهران منعکس کنن بدون اینکه بخوان حضور پیدا کنن؟
ببینید در حال حاضر یکی از بندهایی که توی آیین‌نامه جدید قراره که اصلاح بشه انشالله این هست که کمیته های تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت جامع در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی انشالله قرار است برگزار بشه. در حال حاضر با این نامه قبلی هر یک از ادارات کار و رفاه و ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها خودشون به تنهایی کمیته هایی رو تشکیل میدن و اعضا تو هر استان تو اون کمیته شرکت میکنن و اون بررسی مشاغل رو انجام میدن. انشالله اگر اصلاحات آیین نامه انجام بشه کمیته های استانی ذیل ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور برگزار میشه، اینها مدارک رو جمع آوری میکنن به کمیته ستادی که خود سازمان تامین اجتماعی و با ریاست اداره کار خود وزارت کار تشکیل میشه. انشالله به صورت جامع تو جای واحدی انجام میشه و این اظهار نظرهای مغایر و تنحوزات که ممکنه
اینا پس شد و بهبود پیدا میکنه. خیلی متشکرم آقای صمدنژاد، سرپرست معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل بیمه تامین اجتماعی قبل تهران بودن. هم آقایان در جریان باشید، طبق ماده 52 قانون کار، ساعت کار مشاغل سخت و زیان‌آور 6 ساعت در روز یا 6 ساعت در هفته است، نباید بیشتر از این باشه. طبق ماده 61 قانون کار، اجرای کار اضافی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم ممنوعه. خداحافظ.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند
تا بسیار دوست دارم.
سبب
دعوت خود مدرن افروش شو بس. بندم از حوزه مسجد از مسجد سلیمان.
ما سینه زدیم بی صدا
بریم، از هر چی که دم زدیم اونها گیرم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر بودیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید ابراهیم همت. وقتی می اومد خونه من دیگه حق نداشتم کار کنم. پوشک بچه رو عوض می کرد، شیر براش درست می کرد، سفره می انداخت، جمع می کرد، پا به پای من می شست، لباسا رو می شست، پهن می کرد، خشک می کرد، جمع می کرد. اونقدر محبت به پای زندگی می ریخت که همیشه بهش می گفتم درسته که کم می آی خونه، ولی من تا محبتهای تو رو جمع کنم برای یه ماه دیگه وقت دارم. نگام می کرد و می گفت تو بیشتر از اینا به گردن من حق داری.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف